امیدوارم که برنامه هایی که میشنوید و تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان گرامی و ارجمند باشه. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول. به ساعت 10 رسیدیم و زمان پخش برنامه هاشور. موضوع برنامه امروز هاشور عملکرد و بازخورد مراکز درمانی ترک اعتیاد هست.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. برنامه هاشور رو شروع میکنیم امروز با موضوع بازتاب و موفقیت های مراکز درمان اعتیاد، که البته سلسله برنامه هاییست که از برنامه های قبل هم صحبت کردیم در این خصوص، منتها خب در ادامه داریم بررسی میکنیم این مسئله رو با حضور مهمانان خوبی که در استودیو حضور دارن. رادیو گفتگو، شماره پیامک برنامه 30010 35 در خدمت شماست. میتونید پیامک بزنید و در خصوص موضوع برنامه پیام هاتون رو برامو بفرستید. خب من مهمانان رو معرفی میکنم در ابتدای برنامه. آقای هرمز شاپوری، ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل کانون مشاوران و مددکاران اعتیاد، سرکار خانم دکتر شیما جراحی، درمانگر اعتیاد و روانشناس در استودیو حضور دارن. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. خب من شروع میکنم از آقای هرمز شاپوری. بفرمایید. سلام علیکی. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شاپوری.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر، در خدمت شما هستم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
متشکرم. خب برنامه امروز ما با توجه به برنامه‌های گذشته می‌خوایم بپردازیم به راهکارهای نوین در حوزه درمان اعتیاد و اینکه آیا تا الان موفقیت‌های کسب شده یا نه. خانم دکتر، شما به عنوان کسی که درمانگر بودید و حالا سالها در این حوزه کار کردید، من می‌خوام بدونم که پروسه درمان آیا به درستی داره صورت میگیره؟ ببینید، ما صحبتی که قبل از برنامه کردیم، آقای شاپوری هم فرمودن یه حوزه پیشگیری داریم، یه حوزه درمان داریم، یه حوزه حمایت پس از درمان داریم. ما میخوایم بدونیم که شما در این سه حوزه آیا موفقیت هایی حاصل کردید، که حالا ما میخوایم بیشتر نقاط قوت رو ببینیم. الان اون موفقیت هایی که حاصل شده اون مانایی رو داشته به قول شما، یا پویایی رو داشته که بتونیم اون رو از اون استفاده کنیم و در نهایت به صورت یک پروتکل جامع ازش استفاده بشه؟
بله، به عنوان یک درمانگر اعتیاد پیشگیری درمان و حمایت از بعد از درمان که چرخه هایی به هم متصلی هستن، توصیه من اینه که در حقیقت درسته که وقتی یک معلم به دانش آموزی مشقی رو میده، اگه دانش آموز اون مشقش رو خوب انجام نمیده، این اجرائیه خانواده اینجا ضعیفه. یه چیزی که اینجا حالا به ذهن آگاهی والدین رفته بالا نسبت به مواد مخدر و اعتیاد و کلن، ولی در حقیقت درمان اجرایی یک مقدار باید تقویت بشه.
بله.
حالا در حوزه اعتیاد که بیشتر خیلی پررنگ دیده میشه توی جامعه ما و ما در حقیقت باید درمانها رو خیلی وسیع دنبالش رو بگیریم، خیلی قشنگ بریم جلو، خیلی عامیانه با بیمار صحبت کنیم، ارتباط امنیت روانی بیمار رو بتونیم جذب کنیم. این حرف اول رو میزنن تو درمان. اگر ما بخوایم پیشگیریمون رو خوب انجام بدیم، خب یه جای
چه
دیگه.
راهکارهایی برای پیشگیری وجود داره؟
راهکاری که برای پیشگیری وجود داره از مقطع دبستان.
بله.
باید ذهن آگاهی والد، معلم توی بله. مقاطع آموزشی بالا بره. حالا ما مورد داشتیم ذهن آگاهی والد بالا بوده، معلمی که داره تدریس میکنه میگه اصلا ما اعتیاد نداریم، تو جامعه همون اعتیاد نداریم. اینا تو داستانهایی هست که یا تو فیلمهایی هست که شما میبینید
صورت مسئله رو پاک
کنید. شاید هم نخواد صورت مسئله رو پاک کنه، شاید هم ذهن آگاهی خود معلم پایینه، شاید هم اون ترس درونیش اجازه ورود به این مسئله رو نمیده. ما همه جوانه با باید در نظر بگیریم.
یعنی به نظر شما باید ما تو تمام قسمت‌ها، تو تمام دستگاه‌ها، فرق نمی‌کنه، ما حالا دوره‌های کارگاهی‌های گذاشته بشه که اون مسئولین یا اون متولیان کاری که دارن انجام میدن این دوره‌ها رو بگذرونن. به نظر شما اینجوری بهتر نیست؟
دوره‌ها رو باید بگذرونن و به صورت جدی. چطور دوره دیابت رو خیلی جدی پیگیری میکنن، دوره اعتیاد که میاد همه به هم دیگه نگاه میکنن
و فرار میکنن
بس. چرا وقتی که ما از یه خیر میخوایم کمک کنه به انجیویی که در حقیقت تحت درمان هست برای معتادین، میگه که من برای چی باید به اینا کمک کنم؟ ذهنیتش مشکل داره، میگه من برای چی باید به این یه لیوان آب بدم این دوباره بره مواد مصرف کنه؟ همون یه لیوان آب تو میتونه 3 ساعت اینو کاهش بده به این که نرد سراغ مواد مخدر.
دوست.
همین باعث میشه توی یه جایگاهی توی یه فضای امنیت در حقیقت قرار بگیره و مانع در حقیقت مصرف بعدی بیمار بشه. ما ذهن آگاهیمون اینجا مشکل داره به عنوان یک درمانگر دارم.
پس از لحاظ فرهنگی باید ما بیشتر کار کنیم، از لحاظ آموزش باید بیشتر کار کنیم در سطح جامعه و اون خواستگاهش هم به نظر شما مراکز آموزشی یا مدارس هست، درسته؟
بله حتما. از مقاطع پایین باید شروع کنیم.
درسته. جناب شاپوری نظر شما چیه؟
ببینید من 100% با گفته خانم دکتر موافقم و ما اصلا باید یک سری برنامه، یعنی اینجوری خدمتون عرض بکنم که برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی باید در صدر اولویت پیشگیری قرار بگیره و همونجوری که خانم دکتر گفتم ما باید از مقاطع پایین شروع کنیم. اول از خود مدرسین باید شروع کنیم.
بله.
اول باید از خود مدرسین شروع کنیم. برنامه‌های آموزشی برای مدرسین باید بذاریم تا بعداً بتوانیم اون آگاهی رو به اون بچه‌ها بدیم. به عنوان نمونه ما یه 2-3 سال پیش ما یه کار به اصطلاح به صورت رندوم،
بله، تصادفی
با یه دانشگاه انجام دادیم، با یه دانشگاه دخترونه، حالا اسم نمیارم.
بله.
یه برنامه‌های به اصطلاح توانمندسازی و پیشگیری براشون گذاشتیم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. اومدیم با مسئولین این دانشگاه صحبت کردیم، خیلی هم استقبال کردن، اومدن حتی برنامه‌های آموزشی ما رو گذاشتن در برنامه‌های فوق برنامه‌شون که هر کس بیاد تو این برنامه 2 نمره میگیره.
بله،
یعنی اینقدر
ارزش رو بالا برده.
به اصطلاح یه کار تشویقی انجام دادن و اومدن و موقعی که خودشون برآورد کردن راندمان کار رو، ما خودمون حیرت زده شدیم. یعنی اون نظرسنجی که کرده بودن در سطوح مختلف، راندمان کاری ما رو تا 90% برده بود بالا.
بله،
اما متاسفانه اومدیم این کار رو با آموزش پرورش انجام بدیم، یه دیوار دفاعی.
چرا آقای شما؟
نمیدونم، گفتن ما خودمون برنامه های پیشگیری داریم و اصلا اجازه ندادن ما این کار رو بکنیم.
درست.
اما باز هم من اعلام میکنم که ما دغدغه‌مندیم تو این حوزه، چون ما اومدیم فعالیت NGOمون رو روی پیشگیری و حمایت های پس از درمان قرار دادیم.
چون درمان که باید متخصصین انجام بدن،
درمان متخصصین انجام میدن، درمانگر هم زیاده.
بله.
اما کسی که بتواند بعد از درمان برنامه های مانایی و ماندگاری در درمان را تدوین بکند و این افراد را تو اون حوزه قرار بده و آنها را تبدیل کنه، با کمک خودشون البته، تبدیل بشن این افراد به انسان‌های قابل قبول و مسئولیت پذیر جامعه، خیلی قشنگه.
درست. بله.
و اصلا باید این قرار بگیره ما درمان کنیم خب خداحافظ شما، شما درمان شدید. نه، یه همچین چیزی ما نداریم. ببینید، از نظر خیلی از متخصصین که من شاگردشون هم حساب نمیشم، بیماری اعتیاد درست این بیماری دیابت میمونه. هر دوتاش پیش رونده است، کشنده است و هر دوتاش لاعلاجه. اما با آگاهی میتونین در جایی جلوی عود مجدد رو بگیریم.
البته فکر میکنم دیابت توفیقش بیشتر از اعتیاد.
آره.
الان به هر حال همه عمر طبیعیشون رو میکنن. همه خب به هر حال موارد خاص خودشون.
شاخصه هاش یه مقدار به هم خیلی نزدیکه. میدونید ما تو این حوزه اگر بتوانیم نگه داریم اینها رو توی درمان، واقعا کار بزرگی انجام دادیم.
بله، درسته. اختلالات روانی بحث اعتیاد هم خانواده رو درگیر میکنه. مثلا دیابت جسمیه، خیلی نمیتونه.
ما توی NGOمون به یه چیزی معتقدیم، یعنی هممون ما به این اعتقاد داریم که یک تیم درمانی باید روی فرد کار بکنه.
بله.
و تمام شاخصه های فرهنگی اون فرد رو هم در نظر بگیره، چون ببینید من با دیگری متفاوتم، فرهنگم متفاوته، شخصیتم متفاوته. برنامه های مانایی و ماندگاری در درمان برای من با شخصیت من و فرهنگ من باید تدوین بشه. توی این تیم درمانی پزشک باید باشه، روانشناس باید باشه، روانپزشک باید باشه، مددکار باید باشه و شخص بهبودیافته و در حال بهبودی به عنوان مشاور همتا حتما باید باشه تا ما بتوانیم یه نتیجه قشنگ بگیریم. بدون اینی که ما این تیم درمانی رو در نظر نگیریم، من یه مقدار کار رو سخت می‌بینم.
خب خانم دکتر، این تفکیک که آقای دکتر فرمودن، این تفکیک قسمت‌های مختلف پیشگیری، درمان و حمایت، به نظر شما باعث آسیب به بدنی این سیستم نشده؟ ببینید شما نگاه کنید، مراکز DIC، مراکز کاهش آسیب، مراکز MMT، مراکز اقامتی، اینا هر کدوم جدا از همدیگه دارن کار میکنن. به نظر شما به صورت فرایندی اگر یک مراکز جامعی ستاد بیاد، مثلا شورای هماهنگی بیاد، بر فرض مثال بیاد بررسی کنه، بگه آقا من میخوام یه مرکز جامعی بدم دست یک NGO، دست یک فرد، دست یه شخص، بگم آقا از الف تا یه، از ABC تا Z مثلا بر فرض مثال، این رو میخوام بدیم به شما، به شرط اینکه پزشکش رو به قول آقای دکتر فراهم کنید، مشاورش باشه، بحث‌های مختلف دیگه باشه، چه درمان غیر دارویی چه دارویی، که فرد ببخشید سردرگم نشه. الان یک فردی داریم ما که حالا ما میگیم ماده 15 و ماده 16، میره ماده 16 میره مراکز سرپایی، ماده 15 رو برمی‌دارن میبرن MMT و میبرن مثلا به مراکز اقامتی. به نظر شما بهتر نیست که ما اگر این رو جامع سازی کنیم کار بهتر بشه؟ نظر شما چیه؟
ببینید نظر منم، من با نظر شما موافق هستم، ولی چیزی که هست حالا پروتکل رو باید یک مقدار تغییر بدن به صورت واحد، به حالا به یک جا در حقیقت قرار بگیره.
بله.
حالا شخص خاص نه، من نمیگم آقای فلان خانم فلان، ما اگر پروتکل حالا همین DIC مرکز کاهش آسیب شبانه رو تغییر بدیم کلن میشه یک جا،
درست،
کلن به یک راه کشیده میشیم نه چند راه. حالا ماده 15 و 16 رو با هم تلفیق میکنیم به یه قسمت میرسیم که خروجی مثبت داشته باشه،
درست.
تو هر جا میریم میگه ما طبق ماده 15 داریم عمل میکنیم، یه جا دیگه میریم میگه طبق ماده 16 داریم عمل میکنیم. خب هم واحد نظارتی میمونه که باید دقیقا چطوری اجراییه داشته باشه، هم اون کارشناس مربوطه و هم خود اون شخصی که در حقیقت مسئول اون DIC یا مراکز کاهش آسیب یا اقامتیه. به نظر من اگر واحد 15 و 16 رو با هم تلفیق کنیم میتونه یه خروجی مثبتی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. به من اعلام کردن که روی خط ارتباطی ما جناب دکتر محمد رحیم فاضل نژاد هستند، ریاست محترم بهزیستی شهر تهران. جناب دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام ارادتمند شما.
متشکرم جناب دکتر. خواهش میکنم. من صحبتی که دارم اینه که حالا دوستانی هستن در استودیو حضور دارن، جناب آقای شاپوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون مشاوران مددکاران اعتیاد، خانم دکتر جراحی درمانگر اعتیاد. میخواستم از شما سوال کنم که این توازنی که باید برقرار بشه، سازوکارهای نظارتی به خصوص در حوزه سازوکارهای نظارتی، اصلا آیا بهزیستی سازوکارهای نظارتی در نظر گرفته در خصوص بحث اعتیاد یا نه؟ در خصوص مراکز دارم صحبت میکنم. آیا سازوکارهای نظارتی وجود داره یا نه صرفا بحث اجرا با هنوز با وزارت بهداشت است؟ اینو میخواستیم بشنویم از شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه هاشور و همینطور مهمانان ارجمند شما در
استودیو.
من دو تا نکته رو عرض کنم خدمت شما. اولا استحضار دارید که اعتیاد یه مقوله پیچیده از چند بعدیه و ضرورت ورود و احساس مسئولیت دستگاه‌های اجرایی متعدد است در این حوزه ورود داشته باشن. سازمان بهزیستی هم بر اساس تکالیفی که به سازمان در واقع محول شد دو تا مطلب رو در واقع داره دنبال میکنه، هم در خصوص پیشگیری و آموزش و آگاهسازی عمومی در واقع اتفاقاتی داره انجام میشه از طریق NGO ها، سازمان های مردم نهاد، بخش های مختلفی که درگیر این مقوله در حوزه آموزش میشن، و همینطور در بعد درمان با سازمان بهزیستی اقدام کرده به صدور مجوز فعالیت برای یک سری از مراکز، حالا مراکز درمان اعتیاد در حوزه های مختلف. این مراکز وظایفشون در دو بعد است، یا ارائه خدمات درمانی به معتادینی که داوطلبانه جهت انجام درمان و پاکسازی خودشون مراجعه میکنن به همراه خانواده، و یا مراجعینی که به اذن دستگاه قضایی و با محوریت عزیزان ما در نیروی انتظامی تحویل سازمان بهزیستی میشن بر اساس در واقع ماده 16 قانون، که بر این اساس باز یک سری مراکزی از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت میگیرن و موارد اینچنینی در کف خیابان در واقع شناسایی میشن، ارجاع میشن به اون مراکز و فرایند درمانشو انجام میشه. عرضم به حضور شما در مقوله این نظارت سازمان بهزیستی، بله وقتی که مجوز فعالیت صادر میکنه حتما سازوکار نظارت بر اجرای در واقع و نحوه اجرای این مراکز رو هم بر عهده داره و این کار داره انجام میشه. ما استانداردهای در واقع و شاخصهای خاصی رو تعریف کردیم. مراکز ما، مراکز تحت نظارت ما در جریان هستن. البته هم عزیزان ما در نیروی انتظامی، در دادگستری، در شهرداری و سایر دستگاه اجرایی ظرفیت‌هایی را که دارن هم در اختیار سازمان بهزیستی می‌ذارن. به عنوان مثال من عرض کنم خدمت شما که از چندین ظرفیت شهرداری ما در واقع در خصوص درمان ماده 16 ما استفاده کردیم. عزیزان همراهی و تعامل خوبی هم با سازمان بهزیستی دارن. بعضی مراکز هستن که مجوزی از هیچ سازمانی ندارن.
بله.
اولا تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی است. بجز سازمان بهزیستی هیچ کس نمیتونه در واقع بر اساس قانون، من عرض میکنم، مجوزی صادر بکنه
در خصوص اعتیاد. بحث اعتیاد،
بله بله، و طبیعتا درمان اعتیاد مستلزم سازوکارهای نظارتی است. باز اون سازوکارهای نظارتی برای مراکز سازمان بهزیستی تعریف میکنه. کارشناس ناظر ما بر روند در واقع ارائه سرویس به بیماران به صورت مستمر در واقع در حال انجام وظیفه است، فعالیت‌های خودشون رو دارن. اما بعضی مراکز هستن که متأسفانه به صورت غیر قانونی و بدون مجوز قانونی در واقع اقدام میکنن، پذیرش بیمار انجام میدن، کارهایی دارن انجام میدن که این از نگاه سازمان بهزیستی در واقع غیر قانونی است. ما در صورت شناسایی این موارد و چنانچه در واقع هم شهروندان هم مسئولی نهادهای مختلف مراجعه بکنن، ببینن، بشناسن، به ما معرفی بکنن، ما بلافاصله در واقع ورود میکنیم و جلوی فعالیت اونا رو از طریق اداره نظارت در اماکن عمومی و ارائه گزارشی که در واقع اونجا انجام میشه جلوی فعالیت اینا رو میگیریم. اما سازوکار نظارت و عهده سازمان بهزیستی است و دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی و طبیعتاً کارشناسایی که در این حوزه داره این وظیفه رو دارن انجام میدن.
جناب آقای دکتر، من این سوالی داشتم. شما بحث ماده 16 رو میفرمایید صرفاً بهزیستی مجوزش رو باید؟
ماده 15 هم همینطور.
15 هم همینطور. پس وزارت بهداشت مراکز MMT رو به چه شکل مجوز میده؟
مراکز MMT و این مراکز گذری اقامتی هست که من دارم عرض میکنم. ماده 15 که سازمان بهزیستی داره مجوز میده، مراکز دارو درمان یا MMT که شما فرمودید اونا رو در واقع یه زمان هم سازمان بهزیستی مجوز فعالیت میداد و هم وزارت بهداشت. الان مجوز اون مراکز، مجوزهای جدیدی که افراد متقاضی جدید بخوان بگیرن باید به مراکز بهداشت و وزارت بهداشت و نمایندگانشون دانشگاه علوم پزشکی در واقع در مراکز استان باید مراجعه بکنن. طبیعتا در تهران هم همینطوره. اما مراکزی که قبلا از سازمان بهزیستی مجوز داشتن اون مراکز هم تحت نظارت سازمان بهزیستی و کارشناسان سازمان بهزیستی دارن انجام وظیفه میکنن و هم تابع نظارت و سیاست‌های وزارت بهداشت هستن که بر اون اساس هم در واقع تحت نظارت اون مجموعه هم مکلف هستن که خودشون رو در واقع هماهنگ بکنن.
بله، بسیار متشکرم. آقای دکتر، با توجه به سازوکارهای نظارتی و بحث همکاری‌های بین بخشی، من می‌خوام این قسمت دوم صحبت رو با توجه به اینکه خب به هر حال شورای هماهنگی در حوزه اعتیاد سیاست گذاری میکنه در رأس ستاد مبارزه با مواد مخدر و بحث های دیگری که وجود داره، سوالم اینه که چرا ما این هماهنگی رو بعضن نمیبینیم؟ خیلی از مواقع دیده شده که خب به هر حال خیلی از مواقع موازیکاری هایی داره صورت میگیره. مگر این ستاد و حالا شورایی که تشکیل میشه سیاست گذاری نمی کنن و ابلاغ نمیشه، تصویب نمیشه در نهایت؟ میخوام بدونم بعضی مواقع این اتفاقاتی که میافته از کجا سرچشمه میگیره؟
بله، ارزم به حضور شما، خدا را شوش، من باید این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر فرایند تعاملی بسیار خوبی به این دستگاه اجرایی وجود داره. برشش هم استاندار محترم استان تهران در این حوزه، فرمانداران، خصوصا فرماندار محترم شهر تهران، شورای هماهنگی مبارزه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، مجموعه دادگستری، تقریبا عواملی که در این مجموعه در واقع حضور فعال دارن و مسئولیت دارن، با یه هماهنگی خیلی خوبی داره کارا انجام میشه، هم در بعد هماهنگی جهت در واقع ارجاع بیمار، شناسایی بیمار در صورت نیاز، معتادین کارتون خواب زمانهایی که برای جمع‌آوری و شناسایی این عزیزان و نهایتاً پذیرش و درمان اونا داره اتفاق میفته، با حفظ تجریم در واقع شونات انسانی در یک فضای خوب. در حال حاضر من میتونم بگم که شاید یکی از فضاها و شرایط بسیار خوب را در حال حاضر همه دستگاه اجرایی در مقوله اعتیاد دارن تجربه میکنن. اما طبیعتا با توجه به عرض کردم خدمت شما، با توجه به این که بحث اعتیاد در واقع هیچ بحث به اعتقاد بنده پیچیده هست، ریشه های در واقع عوامل اعتیاد آور زیاد هستند، دستگاه های متعددی باید در این حوزه ایفای نقش بکنن، مسئولیت باید داشته باشن، کاراشون رو باید انجام بدن. ما در شرایط فعلی میخوام خدمت رو عرض کنم که ما با مجموعه شهرداری خصوصا الان اتفاقات خیلی خوبی میفته. شهرداری ظرفیت هایی رو داره میتونه در خصوص در واقع درمان اعتیاد اختیار سازمان بستی بذاره و ما به افراد داوطلبی که متقاضی صدور مجوز هستن مجوز فعالیت بدیم. در حال حاضر این کارها داره انجام میشه، فعالیت های موازی، گاهن فعالیت های ما مکمل هم دیگه میتونه باشه، یعنی نیروی انتظامی در بحث مثلا فرایند شناسایی و ارجاع بیمار معتاد متجاهر یک نقش داره، نقشش رو ایفا میکنه. عزیزان ما در مجموعه دادگستری و سیستم قضایی در واقع یک نقش متوجهشون هست، اونا باید نقش تکمیلی خودشون در کنار نیروی انتظامی انجام بدن. سازمان بهزیستی باز به عنوان ضلع سوم در مبحث پذیرش باید کارش انجام بده. گاهن در واقع ما این در کنار هم بودنها رو شاید در واقع مداخله و دخالت در واقع حساب بکنه، اما عملا اینطور نیست. همه دستگاه ها نقشی رو که در بحث درمان متوجهشون هست ایفا میکنن. حالا شاید در این بین گاهن ما شاهد تضارب و آرا و ایده هایی هم باشیم که اون در نشست ها و در سطوح عالی و استتادی در واقع دستگاه های اجرایی بررسی میشه و حل و فصل.
جناب دکتر خیلی زیبا پاسخ دادید با توجه به اینکه من جواب سوال بعدی هم گرفتم، منتها یه سوالی در نهایت میمونه که اگر اجازه بدید اون سوال رو هم من بپرسم از خدمتتون. خدمت شما عرض کنم که ما میبینیم که همه دستگاه ها به قول شما دارن کار میکنن و در نهایت موازی کاری شاید اسمش نمیشه گذاشت، میشه گفت همپوشانی دارن میکنن به نوعی، تا این بحث اعتیاد چون بحث پیچیده هم از فرمودید به یک نقطه برسه که نقطه حداقل بگیم نقطه مطلوب هست. بحثی که وجود داره، آیا شما موافق برنامه جامع اعتیاد هستید یا نه؟ این چیزی نیست که من بگم که حالا تو پروتکل ها وجود داره، توی قوانین وجود داره یا نه. ببینید ما الان قبل از شما بحثمون همین بود که یک فردی پیدا میشه که میگه آقا من میخوام بحث اعتیاد رو چیکار کنم، بیام کمک کنم، من یک کسی هستم میتوانم، توانمندیش رو دارم و همه اون ظرفیت ها رو هم در اختیار میذارم. آیا این تبصره ماده چیزی وجود داره که اون فرد که میتواند و توانمندی این کار رو هم داره بیاد و وارد عرصه اعتیاد بشه و از تخصصهای مختلف هم استفاده کنه و یک مرکز جامعی رو تشکیل بده؟ آیا یه چنین چیزی وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، ببین الان در حال حاضر شما خدمت شما هستم، سازمان بهزیستی به دنبال این پروسه هست، خب
بله،
مراکز جامع و کاملی داشته باشه چه همه فعالیت‌های مورد نیاز و مرتبط با درمان اعتیاد را همزمان بتونن در یه فضا ببینن.
بله بله.
اما عرض کردم خدمت شما، این در حال حاضر فعالیت‌هایی که داره انجام میشه، ما یک سری فعالیت‌های آموزشی و آگاه‌سازی عمومی است، پیشگیری سطح اول، همه به دنبال این هستیم که از آموزش برابری، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، دستگاه‌های مختلف در واقع فرهنگ ساز، ارشاد اسلامی، دستگاه‌های مختلف، خود سازمان بهزیستی معاونتی در این خصوص داره که اطلاعات و آگاهی‌های عمومی را در مسیر شناخت عواملی که منتج به معلولیت میشه و همینطور بحث درمان و نهایتاً توانمندسازی به اطلاع عموم برسونه. خب این یک فضا هست. دستگاه‌های مختلف در این حوزه دارن کار میکنن. یه بحث مداخله است و درمان بالاخره وقتی چه افرادی دچار اعتیاد شدن، چون در سراسر دنیا اینه، برچسب آگاهسازی داره میشه، اطلاع رسانی میشه، از مضرات و تبعات منفی اعتیاد میگن، تلویزیون نمیدونم، رسانه، رادیو، همه دارن در واقع این مباحث رو سعی میکنن اطلاعات عمومی رو آگاهی بدن، افزایش بدن سطح آگاهی مردم رو. اما بالاخره یه تعداد دچار این آسیب میشن و دچار درمان میشن. ما باز فضاها